ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. در شامگاه سه‌شنبه 11 تیر 1398 خورشیدی به شما گرم‌ترین درودها رو تقدیم می‌کنیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری 30 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم فرهنگ قویمی همراه می‌شیم با مشروع خبرها.
با درود فراوان. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در گفتگو با شبکه CNBC آمریکا گفت مادامی که آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را لغو نکند، جمهوری اسلامی آمادگی مذاکره با آمریکا را ندارد. وی گفت در صورت لغو تحریم‌ها فضا بسیار تغییر خواهد کرد و میتوان کارهای زیادی انجام داد. وی توضیحی درباره این کارهای زیاد نداد. آقای زنگنه درباره حمله به نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در آب‌های امارات و عمان طی 2 ماه گذشته گفت اطلاع ندارد چه کسی یا کشوری پشت حمله به کشتی‌ها بوده، اما بازار نفت باید برای همه غیر سیاسی باشد. آمریکا اردیبهشت پارسال از برجام خارج شد و تحریم‌های یک جانبه علیه ایران به اجرا گذاشت که به شدت بر درآمد تهران از نفت اثر گذاشته است. پس از عبور ذخیره اورانیوم غنی شده ایران از آنچه در برجام تعیین شده، تمام کشورهای طرف این توافق به اقدام ایران واکنش نشان دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این اقدام را بازی با آتش نامید. No message to Iran. They know what they're doing. They know what they're playing with and I think they're playing with fire. از سوی دیگر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با تاکید بر پایبندی فرانسه به برجام از ایران خواست فوراً این اقدام خود را متوقف کند. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا نیز تهدید کرد که اگر ایران تعهدات خود را در قبال برجام زیر پا بگذارد، بریتانیا از برجام خارج می شود. We want to preserve that deal because we don't want Iran to have nuclear weapons. But if Iran breaks that deal, then we're out of it as well. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از ایران خواست خونسردی خود را حفظ و شروط کلیدی برجام را رعایت کند. همچنین چین تصمیم ایران را تأسف بار خوانده، اما در این حال سیاست‌های آمریکا در افزایش فشار بر ایران را عامل اصلی تنش‌های فعلی نامید. آلمان نیز می‌گوید واکنش به اقدام تهران را بررسی می‌کند. ایران از 18 اردیبهشت ماه فروش اورانیوم غنی‌سازی شده را متوقف کرد و با ذخیره روزی 1 کیلو اورانیوم حال مرز تعیین شده در برجام را پشت سر گذاشته است. در خبر دیگر، قرارگاه حمزه وابسته به نیروی زمینی سپاه اعلام کرد که در جریان تعقیب و درگیری به توصیف گزارش سپاه با یک تیم تروریستی، 2 نفر از نیروهای بومی این قرارگاه و 2 تن از گروه تحت تعقیب کشته شدند. این درگیری روز سه‌شنبه در منطقه عمومی چالدران در استان آذربایجان غربی رخ داده است. در این گزارش از گروه تحت تعقیب به عنوان تیم ضد انقلاب وابسته به استکبار جهانی نام برده شده است. قرارگاه حمزه سید الشهدا مسئول تامین امنیت در مرزهای غربی ایران با استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه است و در 4 دهه گذشته با گروه‌های مسلح فعال در این منطقه درگیر بوده است. از سوی دیگر، منابع خبری وابسته به حزب دموکرات کردستان خبر دادند که نیروهای پیشمرگه این حزب روز 8 تیر ماه با نیروهای سپاه درگیر شدند و در این درگیری چند تن از نیروهای سپاه کشته شدند. از جزئیات این درگیری‌ها خبری منتشر نشده است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا و نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. پس الان نگاهی کنیم به فهرست آنچه که در مجله شبانگاهی خواهید شنید. واکنش‌ها به افزایش اورانیوم غنی شده در ایران، سازمان ملل هم ابراز نگرانی کرد. He encourages the Islamic Republic
of Iran to continue implementing. آقای گوترش ایران را به ادامه اجرای تمام تعهداتش در چارچوب توافق برجام تشویق می‌کند.
تغییر رئیس سازمان بسیج و جانشین ستاد کل نیروهای مسلح ایران. دستور نخست وزیر عراق به ادغام نیروهای بسیج مردمی با نیروهای مسلح این کشور.
میتونه حداقل از این نظر مثبت باشه که هیچ نیروی نظامی که بتونن بر تحولات سیاسی بر عراق و یارگیری‌های سیاسی تاثیرگذار باشن.
و استخراج بیت کوین به بهای برق ارزان در ایران.
ایران در مقایسه با همه کشورهای دیگه برق بسیار ارزونی داره، یارانه دولتی داده میشه.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه 10 تیر ماه گزارش‌ها درباره عبور اورانیوم غنی شده ایران از مرز 300 کیلوگرم را تایید کرد. این در حالی است که بر اساس توافق اتمی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در تیر ماه سال 94 میزان ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران نباید از سقف 300 کیلوگرم بیشتر شود. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
به دنبال اعلام عبور ایران از مرز 300 کیلوگرم ذخایر اورانیوم غنی شده، چندین کشور به این خبر واکنش نشان دادند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه 10 تیر ماه در کاخ سفید در پاسخ به خبرنگاری که پرسیده بود آیا پیغامی در این زمینه برای ایران دارد، گفت:
نه، هیچ پیامی برای ایران ندارم. آنها خودشان می‌دانند در حال انجام چه کاری هستند و به نظر من آنها دارند با آتش بازی می‌کنند. بنابراین هیچ پیغامی برایشان ندارم.
مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، هم روز دوشنبه در یک پیام توییتری نوشت: رژیم ایران گام جدیدی برای توسعه بلند پروازی‌های هسته‌ای برداشته است. به گفته وی، رژیم بار دیگر از برنامه هسته‌ای برای اخاذی از جامعه جهانی و تهدید امنیت منطقه‌ای استفاده می‌کند. آقای پومپئو تصریح کرده که نباید به بزرگترین حامی تروریسم در جهان اجازه داده شود در هیچ سطحی غنی‌سازی اورانیوم داشته باشد. بریتانیا هم روز شنبه 10 تیر ماه خواستار رایزنی فوری کشورهای عضو برجام شد و از ایران خواست تعهدات خود را در چارچوب توافق هسته‌ای موسوم به برجام انجام دهد. جرمی هانت، وزیر خارجه این کشور، گفت:
ما تمایل داریم که توافق برجام را حفظ کنیم، چون نمی‌خواهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد، ولی اگر ایران از این توافق خارج شود، پس ما هم خارج می‌شویم.
در همین زمینه امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، از ایران خواست تا فوراً ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده خود را کاهش دهد. آقای مکرون در همین حال تاکید کرد که کشورش همچنان به توافق هسته‌ای پایبند خواهد ماند. رئیس جمهوری فرانسه در این حال وعده داد که طی روزهای پیش رو اقداماتی انجام دهد تا ایران همچنان به برجام متعهد بماند، ولی وی توضیحی در مورد این اقدامات نداد. از سوی دیگر، استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، گفت:
آقای گوترش ایران را به ادامه اجرای تمام تعهداتش در چارچوب توافق برجام تشویق می‌کند و سایر شرکای این توافقنامه، یعنی بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین، هم در حال تلاش برای یافتن راهی به منظور مقابله با چالش‌های قابل توجهی هستند که ایران با آنها روبروست.
اسرائیل نیز میگوید اتحادیه اروپا میبایست تحریم‌های ایران را به اجرا بگذارد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در بیانیه‌ای گفته است ایران در حال برداشتن گام مهمی در جهت تولید سلاح‌های هسته‌ای است. وی تصریح کرد که اسرائیل اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در واکنش به اقدام ایران در افزایش میزان ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده‌اش، از جمهوری اسلامی خواست که بر پایه احساسات رفتار نکند و همچنان تابع توافق هسته‌ای بماند. گنگ شوانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، هم روز سه‌شنبه ضمن ابراز تأسف از اقدام ایران خواستار خیشتنداری همه طرف‌ها شد و در این حال سیاست آمریکا در افزایش فشار بر ایران را ریشه ایجاد این تنش توصیف کرد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در توییتی که روز دوشنبه منتشر کرد، گفت ایران برجام را نقض نکرده است. وی همچنین با اشاره به بند 36 توافقنامه برجام گفت:
در نامه برنامه ریاست محترم جمهوری صراحتاً بیان شده که در صورتی که اونها اقدامات لازم رو برای اجرای تعهداتشون انجام بدن، اقدامات ما قابل بازگشت هست. ولی اگر اقدامات لازم رو انجام ندن، ما بر اساس ماده 36 برجام این حق رو از سال گذشته داشتیم که اقدامات خودمون رو انجام بدیم. ماده 36 کاملاً واضح هست، حق ایران در این ماده کاملاً مشخص شده، چون این در واقع ضمانت اجرای برجام.
دو ماه پیش ایران به بریتانیا، فرانسه و آلمان 60 روز مهلت داد تا منافع ایران از برجام را تأمین کنند، خصوصا سازوکار تجاری موسوم به اینستکس را راه اندازی کنند. این سازوکار هفته گذشته به اجرا درآمد، اما ایران میگوید باید دامنه پوشش تجاری اینستکس به زودی به صادرات نفت نیز گسترش یابد. به عبارتی اروپایی ها بر اساس این سیستم بتوانند از ایران نفت بخرند. این در حالی است که آمریکا گفته است اینستکس تنها باید اقلام غیر تحریمی و انسان دوستانه را پوشش دهد. آمریکا صادرات نفت ایران را تحریم کرده است. اروپا قبل از تحریم‌ها روزانه حدود 516 هزار بشکه نفت از ایران می‌خرید. آمریکا اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد و در قالب سیاست فشار حداکثری تحریم‌های فزاینده را علیه ایران به اجرا گذاشت. ایران تهدید کرده است در صورت عدم همراهی اروپا در تأمین منافع اقتصادی ایران از برجام، گام‌های بیشتری برای لغو تعهدات برجامی خود برخواهد داشت.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود به واکنش‌ها به اقدام ایران در افزایش میزان ذخیره اورانیوم غنی شده. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
ایران از مرز 300 کیلو اورانیوم گذشت. کی اینو سیاست گذاری کرده و کی قرار شده اعلام کرده که این باید انجام بشه؟ اینا رو کار ندارم. فقط به من بگید این چه خاصیتی برای ملت ایران داره؟ اگه برای ملت ایران ارزش قائل هستید، برای ما بگید از مرز 300 کیلوگرم گذشتی چه خاصیتی برای ملت ایران داره و چه گرفتاری از ملت ایران حل میکنه؟
آقای محمد جواد ظریف در یک سخنرانی گفتند که اینستکس یک ارزش استراتژیک و راهبردی دارد و اون این که نزدیکترین متحدان اروپایی از آمریکا فاصله گرفتند. جناب ظریف، گیریم که روایت شما صحیح است، چه چیزی حاصل شما و نظام شما میشه جز استمرار تحریم و تحقیر و انزوا از سوی جامعه بین المللی؟ چه چیزی عاید شما خواهد شد؟ شما و نظامتون پرونده قطوری از جرائم رو در گوشه گوشه این جهان خاکی به جا گذاشتید که هیچ کشوری حاضر نیست به شما اعتماد کنه یا اینکه روی شما حسابی باز کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه غلام رضا سلیمانی را به فرماندهی سازمان بسیج مستضعفان و محمد رضا آشتیانی را به سمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب کرد. غلام رضا سلیمانی پیش از این فرمانده لشکر 14 امام حسین بود و در سال 85 با تغییر ساختار سپاه و تأسیس سپاه‌های استانی به فرماندهی سپاه استان اصفهان منصوب شد. محمد رضا آشتیانی هم که از فرماندهان ارتش است، پیش از این معاون بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح بود. همکارم رضا حقیقت نژاد در استودیو با ماست تا با او در این باره بیشتر صحبت کنیم. رضا، این جابجایی‌های اخیر در راستای برنامه خاصی صورت گرفته یا اینکه یک روندی است عادی در نهادهای نظامی ایران؟
نمیشه گفت که یک روند کاملا عادی است، به خاطر اینکه فرماندهان جدید حداقل از نظر ساختار سازمانی سعی میکنن که تیمای کاری برای خودشون بچینن و با کسانی کار بکنن که هماهنگی بیشتری بهشون دارن. به همین جهت این تغییرات که به خصوص در سپاه خیلی بیشتر به چشم میاد و مهم شده، یه بخشیش که احتمالاً سردار سلامی داره سعی میکنه با یک فرماندهان جدیدی برنامه‌های خودش رو پیش ببره، بعضن هم مثلا غیر منتظره بوده، تا حدودی مثلا آقای نقدی رو که به عنوان معاون هماهنگ کننده منصوب کرد، یه سمت مهمی هست در سپاه، اون تا یه حدودی برای برخی غیر منتظره بود. همچنین تغییری که در مورد سازمان بسیج داشت، با تجربه که خیلی زمان زیادی از انتصاب فرمانده بسیج نمیگذشت و اونم خیلی در سطح رسانه ها فعال بود، تا یه حدودی غافلگیر کننده بود که آقای سلامی این کار رو انجام داد.
در این تغییراتی که امروز صورت گرفته، کنار گذاشتن غلام حسین قیپرور رئیس نهاد بسیج به نوعی سوال برانگیز بوده، با توجه به اینکه مدت زمان زیادی هم از ریاستش بر سازمان بسیج نمیگذره و سوابق خیلی انقلابی هم که در سپاه داشته، این سوال رو به وجود آورده و اینکه بشم هنوز سمتی تا به اینجا محول نشده بعد از اینکه ازش آقای خامنه ای تقدیر کرده و کنار گذاشتتش، چطور شد غلام حسین قیپرور؟
البته خب ممکنه که مثلا روزهای آینده بهش سمت بدن، ولی این نکته گفتی درسته، یعنی مواضع انقلابی، اتفاقا آقای خامنه‌ای تو حکمش هم به همین نکته اشاره کرده که و گفته از مواضع انقلابی آقای قیپرور تشکر میکنم. وقتی ایشون فرمانده بسیج شد، حاشیه‌های سیاسی زیاد داشت، به خصوص آقای مطهری که در اون پرونده ضربت چتمش در شیراز میگفت که آقای قیپرور اصلا عامر اون ماجرا بوده، خیلی پیگیر بود و خیلی ناراحت بود از ارتقای مقامی که به آقای قیپرور داشت دادن. در طول این دورانی هم که در بسیج بود، این حاشیه‌های سیاسی رها نکرد آقای قیپرور رو، یعنی همیشه دنبال این مسائل سیاسی بود، خیلی رابطه خوبی هم با دولت نداشت، خیلی درباره اقتصاد مقاومتی تلاش میکرد با دولت روحانی ارتباط برقرار کنه، یعنی به عبارتی بیاد طرح‌هایی رو از دولت بگیره، تا حدود زیادی موفق نشد و در این اواخر هم رفت سراغ فضای مجازی و طرح‌های خیلی بلند پروازانه رو برای ساماندهی یه لشکر سایبری تازه در بسیج داشت پیگیری میکرد. در مجموع آدم ناموفقی بود و آدم سیاسی هم بود و نتونسته بود که خیلی در مقام فرمانده بسیج نقش مهمی رو ایفا بکنه، به جز همون مواضع تند و تیزی که داشت. شاید آقای سلامی دنبال یه آدمی میگرده که حاشیه‌های سیاسی کمتری داشته باشه و در این حال توان عملیاتی بیشتری داشته باشه، چون اون دو نفر دیگه که مثلا آقای فدوی رو که گذاشت به عنوان جانشین خودش، یا آقای حتی آقای نقدی، این آدمایی بودن که یه خورده از نظر اجرایی سابقه کار بیشتری داشتن و یه آدمای خلاصه زرنگتری بودن. شاید الان دنبال یه مهره‌ای می‌گرده که قدرت اجرایی و عملیاتی بیشتری داشته باشه در بسیج و خیلی نتونسته با اون ایده ها و برنامه‌های آقای قیپرور خودش رو هماهنگ بکنه. حالا خود آقای سلامی هم یه آدم رجزخونی، به تعبیر آقای ویسی که توی مقاله بر رادیو فردا نوشته بود، به تعبیر آقای ویسی یک آدم رجزخونی از نظر سیاسی بود. آقای قیپرور هم تا یه حدودی اینجوری بود، ولی این رجزخونی رو با یه سری برنامه‌های بلند پروازانه‌ای در حوزه اقتصادی و سایبری و فرهنگی همگام کرده بود که و اینا رو نتونسته بود محقق بکنه و بیشتر شعار میداد. به همین جهت احتمالاً احساس نیاز کرده که یه تغییر بده، شاید بتونه این برنامه رو بهتر پیش ببره.
ممنون از تو. همکارم رضا حقیقت نژاد در استودیو با ما بود و ارزیابی داشت به تغییراتی که روز سه‌شنبه به وجود اومد با دستور رهبر جمهوری اسلامی. محمد رضا اشتیانی به سمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح انتخاب شد و غلام حسین قیپرور هم از ریاست فرماندهی بسیج کنار رفت و غلام رضا سلیمانی جای او رو گرفت.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
و اما عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در فرمانی حکم به یک پارچه شدن نیروهای هشت و شعبی یا بسیج مردمی با نیروهای مسلح این کشور داد. بر اساس این فرمان مقرهای مستقل شبه نظامیان داخل و اطراف شهرهای عراق تعطیل خواهند شد و اقدام هر گروه مسلحی که آشکارا یا مخفیانه علیه مقررات تازه عمل کنند غیر قانونی خواهد بود. مقتدا صدر و رهبر گروه شیعه اصائب اهل حق از جمله چهره‌هایی هستند که از فرمان جدید نخست وزیر استقبال کردند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی کردم با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه عربی العراق، و ارزیابی او را در این باره پرسیدم.
از دو بعد باید این تصمیم آقای نخست وزیر عراق رو مورد ارزیابی قرار بدیم. اول از این که فشارهای مستقیم و غیر مستقیم از طرف جریانهایی که نیروهای نظامی تحت عنوان هشت شعبی دارن در صحنه سیاسی عراق، قدرت نخست وزیر رو بسیار محدود کرده بود و زیر فشار بود، و از یک طرفی هم فشارهایی که آمریکا در این تنشی که بین ایران و آمریکا وجود داره، چرا که این نیروها بالقوه توانایی اینو داشتن که منافع آمریکا رو مورد هدف قرار بدن. در افکار عمومی عراقی در روزنامه این فشار مطرح میشد که برای اینکه عراق رو از صحنه جنگ دور بگیریم بهتر اینه که حکومت این نیروها رو ادغام بکنه. اینها دست به دست هم داد و این فشارهای داخلی و فشارهای آمریکا که آقای عادل عبدالمهدی این فرمان رو صادر کنه و تا حدی هم مورد استقبال واقع شده. اما بحثی هم مطرح است که این نیروها ممکنه فقط در ظاهر ادغام بشن، اما هر لحظه‌ای که اراده بکنن فرماندهان اونها که بیشتر اونها منصوب هستن که تحت نفوذ جمهوری اسلامی ایران قرار دارن، بتونن جدا از ارتش عملیاتایی که مورد نظرشون هست و یا حتی درگیری احتمالی با نیروهای آمریکایی در خاک عراق رو به مورد اجرا در بیارن. پس این نگرانی با وجود این فرمان باز هم وجود داره که این نیروها کاملا ادغام نشن در ساختار ارتش و یا گوش به فرمان فرماندهی کل قوا که نخست وزیر هست قرار نگیرن.
آقای رحیم، گفته شده که طبق دستور نخست وزیر عراق بعضی از این گروها اگر حاضر نیستن که در ارتش عراق ادغام بشن میتونن به عنوان حزب سیاسی فعالیت کنن. چقدر در بین این گروه های هشت و شعبی شرایط برای ورود اونها به عنوان جریان های سیاسی در ساختار سیاسی عراق مهیا هست؟
قبلا هم این نیروها چه مستقیم چه غیر مستقیم حضور داشتن در صحنه سیاسی عراق. نیروهایی نیستن که بیگانه باشن. فرماندهان اینا از کسای به اصطلاح نخبگان سیاسی جدید بعد از 2003 هستن که نزدیک هم هستن به ایران. هر چند اینها قدرت گیریشون بعد از ظهور داعش و همچنین فرمانی که مرجعیت شیعه در عراق این فرمان رو صادر کردن برای دفاع از خاک عراق، آیت الله سیستانی، اون موقع بیشتر قدرت گرفتن. اما این احتمال هست که این فرماندهان ارشد که بسیار نفوذ بسیار بالایی دارن بتونن از این پایگاهی که همکنون دارن استفاده کنن و اون رو تبدیل به یک نوع پرستیژ سیاسی یا تبدیل به قدرت سیاسی بکنن، و این هم باز ممکنه یک مخاطراتی رو داشته باشه که با دیده تردید صاحب نظران می نگرن که این نیروها کاملا جدا بشن از بازوی نظامیشون و این نظامیان کاملا تحت سیطره و کنترل حکومت عراق قرار بگیرن.
آقای رحیم، واکنش کشورهای منطقه از جمله ایران، ترکیه و عربستان به این تصمیم تازه نخست وزیر عراق چگونه خواهد بود؟ می دونیم هر یک از این کشورها جریانهای قومی مذهبی و شبه نظامی رو در عراق مورد حمایت خودشون قرار می دند.
ببینید، در حد رسمی اون بنده فکر نمی کنم که مخالفت بشه و شاید هم در حد دیپلماسی و سیاست اعلامی اونها از این دیوانی بکنن و این رو قدم مثبتی ارزیابی بکنن. اما بحث اینه که خود این کشورها مطامع و یا مصالح و منافعی رو دنبال میکنن و از بعد نظامی هم متاسفانه این کار رو کردن. میدونیم که عربستان همیشه سعی کرده که نیروهایی رو پشتیبانی بکنه که از نظر نظامی قدرت داشته باشن، ایران که بسیار دست بالایی داره، و ترکیه هم در این چند سال مخصوصا با ترکمانان یا حتی ما هشت ترکمانی رو هم داشتیم در منطقی که ترکمان نشین هستند سعی کرده این کار، و حتی مستقیما هم ترکیه حضور داره در عراق و این چیز به اصطلاح پنهانی نیست. اما این سیاست اعلامی رو باید با سیاست اعمالی اونها جدا کنیم که بنده فکر کنم اینها ادامه بدن، چون به صحنه سیاسی عراق متاسفانه حکومت عراق از اون حاکمیت به اصطلاح مطلق برخوردار نیست که بتونه در همه عراقی حاکمیت سیاسی رو با تکیه بر نیروهای نظامی که تحت فرمان خودش
داشته باشه نمازه. به این دلیل هم بنده فکر کنم که این نفوذ همچنان ادامه پیدا بکنه و فقط این بیشتر غیر مستقیم و یا پنهانی منبر صورت بگیره و میتونه حداقل از این نظر مثبت باشه که هیچ نیروی نظامی جدا از ساختار به اصطلاح انتظامی و نظامی عراق دیگه مشروعیت نداشته باشه که بتونن بر تحولات سیاسی بر عراق و یارگیری‌های سیاسی و آرایش سیاسی در عراق تاثیرگذار باشن.
پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل عراق بود و ارزیابی داشت به دستور نخست وزیر عراق برای یک پارچه شدن نیروهای هشت و شعبی با نیروهای مسلح این کشور. و بعضی مسئولان ایرانی میگویند برق ارزان قیمت ایران کسب کنندگان ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین را به ایران کشانده است. با وجود این به گفته ای رئیس مرکز فضای مجازی ایران استخراج بیت کوین غیر قانونی نیست، اما قانون تصویب شده لازم برای آن هم وجود ندارد. بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
حسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران روز سه‌شنبه گفت که قانونی درباره ارز دیجیتال بیت کوین در کمیسیون‌های دولت تصویب شده، اما هنوز به تصویب هیئت دولت نرسیده است. به گفته این مقام ایرانی به همین دلیل استخراج بیت کوین در ایران غیر قانونی نیست. خبرگزاری ایران نوشته است که همزمان برق ارزان ایران پای استخراج کنندگان بین‌المللی ارزهای دیجیتال و بیش از همه چینی‌ها را به آن کشور باز کرده است. تاکنون چند مرکز استخراج بیت کوین در ایران پلمب شده است. رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران گفته است که اکثر دستگاه‌های استخراج بیت کوین یا ارز دیجیتال غیرقانونی و با قاچاق وارد می‌شوند. احسان نوروزی روزنامه‌نگار حوزه تکنولوژی و پژوهشگر بلاکچین درباره سازوکار کسب ارزهای دیجیتال توضیح می‌دهد.
ماینینگ در واقع به تأسیساتی گفته میشه که پردازشگرهای بسیار قدرتمند گرافیکی دارن و این اساسش کد و رمزنگاریه. این شبکه برای اینکه بتونه به صورت نامتمرکز کار کنه، یعنی در واقع نهاد اقتصادیه که بدون هیچ نهاد ناظری کار میکنه، نیاز به حضور ماینرها یا استخراج کنندگان داره. و کاری که استخراج کنندگان بیت کوین میکنن اینه که توان پردازشگری خودشون رو میارن روی شبکه و تمام تراکنش های موجود روی شبکه رو تایید میکنن. بیت کوین در واقع توکنی روی شبکه بلاک چین، جایزه داده میشه به کسانی که میان مشارکت میکنن در تایید تراکنش ها و کمک میکنن که این شبکه بدون مرز، بدون مرکز بتونه به حیات خودش ادامه بده. هر چه تعداد ماینرها بیشتر باشه، این شبکه امن‌تر میمونه، باثبات‌تر میمونه و احتمالاً آینده روشن‌تری خواهد داشت.
بعضی نمایندگان مجلس ایران خبر داده بودند که وزارت نیرو قصد دارد تعرفه خاص برای استخراج کنندگان بیت کوین تصویب کند. مصطفی رجبی سخنگوی وزارت نیرو هفته گذشته اعلام کرد که افزایش استخراج ارز دیجیتال در ایران شبکه برق رسانی را بی‌ثبات کرده و مشکلاتی برای مصرف کنندگان برق به دنبال داشته است. به گفته این مقام ایرانی، استخراج کنندگانی از چین در ایران حضور دارند و به استخراج ارز دیجیتال با برق ارزان ایران اقدام کردند. استخراج ارزهای دیجیتال با کمک تعداد زیادی از رایانه‌ها صورت می‌گیرد و این روند با تولید حرارت همراه است. احسان نوروزی روزنامه‌نگار حوزه تکنولوژی درباره این روند برای کسب بیت کوین توضیح می‌دهد.
شما برای اینکه بتونید این کار انجام بدید نیاز به پردازشگرهای قوی تری دارید که این پردازشگرها گرون‌ترند. کاری که اون پردازشگرها میکنن اینه که برق رو مصرف میکنن، تبدیل به گرما میکنن و از اون طریق مشارکتشون در شبکه رو انجام میدن. برق مصرفی این پردازشگرها بسیار بالاست و هزینه تولید هر بیت کوین خیلی بالا میره و خب خیلی به صرفه تره که اگر کسی دیگه میخواد سرمایه گذاری کنه در این زمینه بره به جایی که برق ارزون تره. ایران در مقایسه با همه کشورهای دیگه برق بسیار ارزونی داره، یارانه دولتی داده میشه، از نظر اقتصادی از هر جای دیگه در جهان شاید منطقی‌تر و سودآورتر باشه مهاجرت کردن ماینرها به این کشور.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران سال گذشته از نقش ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها گفته و اعلام کرده بود که دولت ایران کسب ارز دیجیتال را به عنوان یک صنعت پذیرفته است. بعضی ناظران میگویند یکی از دلایل استخراج ارزهای دیجیتال در ایران از جمله بیت کوین انجام معاملات با وجود تحریم‌های آمریکا علیه بخش مالی و بانکی ایران است. با فناوری بلاکچین که در ارزهای دیجیتال به کار می‌رود، می‌توان بدون نیاز به خدمات بانکی نقل و انتقال ارز را به انجام رساند. دولت آمریکا اعلام کرده که نقل و انتقال ارزهای دیجیتال در ایران را نیز تحت پیگرد قرار خواهد داد. تاکنون وزارت خزانه‌داری آمریکا دو شهروند ایرانی را به دلیل انتقال بیت کوین تحریم کرده که با افراد درگیر در جرایم فضای مجازی مرتبط بودند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
با پایان گزارش همکارم فرهاد سلمانیان به پایان مجله شبانگاهی هم میرسیم. ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. شماره 2042-02-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.